سلام و درود خدا بر تو ای مدافع حرم.
بگو واسه چی دلت تنگ شده بود؟ چی شد از خاک تن تو بیرون زدی؟ چه نیازی داشتی برگردی آخه؟ دیدی حالمون خرابه اومدی؟ من میگم خواسته یه دخترت بوده، دخترها بابایی هن خیلی زیاد، اینو حضرت رقیه شاهده، دخترها صدا کنن بابا میاد.
سلام بابای خوبم، بابای مهربونم، سلام سلام به رویت، خنده روی لبت، بابای مهربونم، دلم برات سنگ شده، برای اون خنده هاست خیلی دلم سنگ شده.
سلام و رحمت خدا بر تو ای رها شده از قفس.
آقا رضا چطور دلت با ما گذاشتی رفتی؟ آقا آقا رضا محمد چهار دست و پا میره دیگه، نمیخزه، بلند میشه وای میسته، مبلو میگیره راه میره. فاطمه ما همجوری هرچی میره بلور زبون تر میشه، بابا بابا میکنه، عکساتو میبینه میزنه به دلش میگه بابا 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 جان.
حسن جون، مهدی جون سلام، حالا بعد از بابا مرد خونه شما هستید، باید مواظب مادر و خواهرتون باشید که احساس تنهایی
نکنید. برا ستان زینب جانها شان فدا مردانه، مدافعان زینب یا زینب.
پروردگارا به محمد آل محمد ما را قدردان شهیدان قرار بده، ما را قدردان ایثارگران قرار بده، روح مطهر امام بزرگوار و شهدای عزیز را که گشاینده این راه هستند مشمول رحمت و برکت خود بفرما. پروردگارا اون چه گفتیم و شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده.
این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، حاشا این که از راه تو تا لحظه‌ای برگردی.
شمیم عطر حضورشان با عطر خوش حرم درآمیخت و بعد راهی شهر و دیارشان شد.
یاد و خاطره تمام شهیدان گرامی باد. ساعت 16:04 است. از پخش رادیو جوان دعوتتون میکنم فصل نو رو همراهی کنید.
فصل نو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم‌ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به فصل نوی شبکه رادیویی جوان. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. دقایق پیش رو من سمانه مبلغ حسینی به همراه دوستان و همکارانم، تهیه کننده این برنامه خانم سودابه طهوری، صدا بردار زهره محمدی و هماهنگی حمیده قادری و همچنین مهمانان گرامی،
تورج منتظری هستم مربی توانمندسازی
و
آرمین نیکخواه هستم مدال طلای المپیاد سیاست‌گذاری.
دقایق پیش رو از شما دعوت میکنیم که ما رو بشنوید. میخواییم در مورد همین مدال طلای المپیاد سیاست‌گذاری توسط نخبه ها و کم سن و سالای کشورمون با شما صحبت بکنیم. خب بریم سراغ مهمانان گرامی این برنامه. جناب آقای دکتر منتظری که همونطور که گفتن مربی توانمندسازی هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
ممنون، تشکر و سپاسگزارم به خاطر فرصتی که بر بچه‌ها ایجاد می‌کنه.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر منتظری، جریان این سیاست‌گذاری و این المپیادی که برگزار شده چی هست؟ اصلا المپیاد سیاست‌گذاری چی؟ من به شخصه تا حالا نشنیدم.
عرضم به خدمتتون، یه سیاست‌هایی چند سال اخیر رخ داده که فقط المپیادهای ما هم المپیادهای هفت‌گانه نباشن.
بله.
المپیادهای بین‌رشته‌ای بیاد وسط و ما توی جهان المپیادهای دیگه‌ای هم داریم، ولی خود سازمان سمپاد یا سازمان ملی پرورش صدر درخشان خیلی سراغ اونها نرفته. یکی از گام‌هایی که برداشتن المپیاد سیاست‌گذاریه.
بله.
که در واقع دوستان در واقع شروع کردن، از پارسال اولین دورش رو برگزار کردن و امسال هم دومین دورش رو فکر کنم به شکل حالا مکاتبه ای یا به شکلی که حالا در نظر بگیرم با توجه به شرایط موجود میخوان که برگزار بکنن.
بسیار عالی. خب بریم سراغ کسی که مدال طلای این المپیاد رو از آن خودش کرده، جناب آقای آرمین نیکخواه. آقا درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و سکرم بابت این فرصتی که دادین.
خواهش میکنم. اصلا جریان این المپیاد سیاست‌گذاری چیه؟ شما چجوری تو شرکت کردید و چی شد که مدال طلا کسب کردید؟
خب بخوام شروع کنم از آشناییم با این المپیاد. ما حالا تو مدرسه‌ای که بودیم، من توی سمپاد تحصیل می‌کردم.
شما الان چند سالتونه؟
من حدودا 17 سال.
17 سالتونه. به به، خوب.
توی مدرسه سمپاد تحصیل می‌کردم و می‌کنم. با برگزار کنندگان این المپیاد آشنا بودم و حالا می‌دونستم چون من علاقه دارم به این حوزه و این داستانا، به من و چند تا دوستام این المپیاد معرفی کردن. یه آزمون دو مرحله‌ای داشت، حالا شرکت کردیم و قبول شدیم. دو تا کاردو داشت اصطلاحاً که حالا
یعنی چی؟
کاردو تلفیقی از کارسوق و اردوه.
کاردو.
بله
بله، خب
که حالا ما سه روز در هفته می‌رفتیم توی خوابگاهی بودیم و کلاس‌های شرکت می‌کردیم و حالا چالش‌های شرکت می‌کردیم. در نهایت یه پروژه نهایی داشتیم که اون حالا در حضور چند تا از داورانی که حالا داوران سرشناس بودن نسبتاً.
آقای نیکخواه، این المپیاد سیاست‌گذاری توی چه رشته‌هایی بوده؟ یعنی شما توی چه مقطعی شرکت کردید و اصلا مربوط به چه چیزی میشه؟ سیاست‌گذاری در چه مورد؟
ما خب همه جور رشته‌ای بودیم. دانش آموز هم رشته تجربی بودن، بله. هم ریاضی هم انسانی ما.
چون من شنیدم اقتصاد بوده، در مورد سربازی بوده و دیگه چی؟
پروژه نهاییمون در مورد خودرو،
سربازی و
مسکن.
خب
حالا توی اون کاردویی که عرض کردم خدمتتون، ما کلاس‌های مختلفی داشتیم در مورد مسائل مختلف که حالا تو همه‌شون سیاست‌گذاری تأثیری داره. در مورد اقتصاد بوده، فساد بوده، مثلا کارگاه تحریم بوده،
بله.
کارگاه سینما بوده. کارهای مختلفی داشتیم که حالا در
ابتدا شما اونجا نظر و ایده میدادین؟
به نسبت ابتدا حالا یه سری کلاس‌های شرکت می‌کردیم، حالا یه سری مفاهیم اولیه بهمون انتقال داده می‌شد. بعدش حالا با یه مسئله‌ای که تو کشور مطرح بوده، یه مسئله کلانی که تو کشور مطرح بوده و حالا به نتیجه نرسیده بوده،
مثل همین مسکن و خودرو و مسائل
رو می‌شدیم و حالا در قالب گروه‌های مثلا 3-4 نفره با اون مسئله می‌پرداختیم و یه نتیجه داشت، می‌مدیم داوری می‌شد.
بسیار عالی. آقای دکتر منتظری، شما برامون بیشتر توضیح بدین که
بذار من کلیت المپیادا رو بگم.
حتما بفرمایید که یه نوجوان 17 ساله چطور میتونه که در چنین سیاست‌گذاری‌های شرکت بکنه، شو. نظر بده، اونم سیاست‌گذاری‌های کلان کشور.
عرضم به خدمتتون که ما تقریبا دو مدل الان المپیاد داریم که برگزار می‌کنیم. یه سری المپیاده هست که 7 تا در واقع رشته هست، مثل المپیاد ریاضی و فیزیک و شیمی و زیست و نجوم و ادبیات و کامپیوتر. بچه‌هایی که توی این المپیاد شرکت میکنن و مقام میارن از کنکور معاف میشن، بچه‌هایی که مدال طلا میارن. بچه های ما یه ذره متواضع هم، میگه مرحله اول دوم گذروندیم، ولی مرحله اول مثلا یه تعدادی شرکت میکنن. به طور میانگین بگم چیزی حدود 20,000 نفر شرکت میکنن. از بین این 20,000 نفر بین 500 تا 1,000 نفر انتخاب میشن. اینا میشن سهمیه مرحله دوم المپیاد. تو مرحله دوم المپیاد تازه از این بین 1000 نفر چیز هولوش 40 نفر انتخاب میشن که میرن توی باشگاه و یه دوره‌ای رو میبینن.
بله.
بر اساس اون دوره‌ای که میبینن یه تعداد از اینها مدال طلا میگیرن، متغیر هست، یه تعداد مدال نقره و برنز میگیرن. اینها یک سهمیه تو کنکور سراسری دارن، تو آزمون دارن. بچه‌ای که مدال طلا میگیرن کاملا از کنکور معاف هستن و اینها میرن توی یک دوره یک سالی، اردوی یک سالی که آماده میشن برای المپیادهای خارج از کشور.
درست.
اما یه سری المپیادهای میان رشته‌ای در واقع ایجاد شده که اینها مجوزهای در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی رو به خاطر معافیت از کنکور باید داشته باشن که هنوز درگیر و دار این مسائلن، مثل المپیاد نانو، المپیاد سلول بنیادی و المپیادهای مثلا مثل اقتصاد و چیزهای دیگه.
بله.
این المپیاد نوپان، یعنی تازه ما تو کشورمون توی این چند ساله مثلا بین مثلا دومین سال یا پنجمین سالش، یعنی مثل المپیاد دیگه قدمت نداره و تو جهان داره این المپیاد برگزار میشه. خیلی از این المپیاد مهارتی ان که روی کرد جدید آموزش پرورش داره به همین سمت میره که بچه‌ها رو سوق بده به این سمت.
بله.
حالا یه چیزی که ما تو صحبت‌های قبلیمون هم داشتیم اینه که اگر اتفاق میفته بعد از پایین اتفاق بیفته، از بدنه که باش درگیرن اتفاق بله. بیفته. حالا اون جمعی که در واقع اومدن المپیاد سیاست‌گذاری رو در واقع بچه‌های دانشگاه شریف بنا نهادن و گرد هم دیگه جمع شدن، اومدن گفتن حوزه‌های مختلف چیه؟ یکی از حوزه‌ها حوزه سربازیه که بچه‌ای که الان مثلا 16 17 سالشونه 2 سال بعد درگیر این حوزه‌ن.
بله.
چه کارها و چه اقداماتی میشه و اینا دارن ضعفا رو می‌بینن. از همسن و سالای خودشون متوجه میشن که آقا چه مشکلاتی هست. ما چی کار میتونیم بکنیم که این کار بهینه بشه و این تحت یک الگویی درآورده بشه و به مقامات و کسایی که سیاست گذارین انتقال داده بشه.
بسیار عالی. خب متشکرم که تا این لحظه همراه و شنونده ما هستید در رادیو جوان و فصل نوی این شبکه. یه بخشی رو با هم دیگه میشویم، برمیگردیم باز هم صحبت رو با آقای آرمین نیکخواه به عنوان یک نخبه ادامه میدم.
سر تراشیده، لباس یک دست، پست‌های شبانه برای همه جوان‌ها به طور ویژه پسرها واژه‌های آشناست. وقتی حرف از سربازی میشه یه عده از تخصصی شدن سربازی تو ایران میگن. واقعیت اینه که تو خیلی از کشورهای جهان حتی اصلی به اسم خدمت اجباری وجود نداره و تو برخی از همین کشورها هم مردم میتونن تو سنین خاصی به عنوان داوطلب به سربازی برن.
از لو، از لوس، لزو، عباد، لور، بشینن، جایی، قرفو، علی، بشینن، جایی،
جدای از سربازی اجباری و نداشتن سربازی، انواع دیگه‌ای مثل سربازی تو مواقع ضروری، سربازی گزینشی، نداشتن ارتش فعال و سربازی غیر رسمی وجود داره.
خدمت برادران عرض کنم که امروز برنامه روز دوم اردوگاه هست. تا الان که در خدمت بودیم با اون کلاسایی که داشتیم تونستیم تعدادی از کلاس‌هایی که نیاز عملی توی برنامه آموزش داشتن را اجرا کنیم. امروز برنامه کمین اجرا میکنیم انشاءالله، کمین و ضد کمین.
بین همسایگان ایران، افغانستان، پاکستان، عراق سربازی اجباری ندارد. با این حال تو چند سال اخیر بحث‌هایی در مورد اجباری شدن سربازی تو عراق شکل گرفته. تو اروپا هم خیلی از کشورهای این قاره و بسیاری از اعضای ناتو سربازی اجباری رو کنار گذاشتن و همچنان کشورهایی مثل دانمارک سربازی اجباری دارن. تو کشوری مثل آلمان گرچه سربازی اجباری جزی از قانون اساسی این کشوره، اما از سال 2011 اجرای اون تعلیق شده. یکی از نکات قابل توجه تو سربازی برخی کشورهای دنیا اینه که تنها وقتی سربازهای داوطلب کم میشن افراد مشمول رو برای خدمت فرا میخونن.
منظور حفظ نظام
استقلال تمامیت ارضی
کشور جمهوری اسلامی ایران
خدمت می کنم.
همینطور که مشغول رویاهاتی، یه جوان در حال پست دادنه تا مرزهای این کشور از هر آسیبی حفظ بشه. تجربه هایی که یه سرباز پشت سر میذاره اونقدر زیاده که شاید بشه ازش یه کتاب قطور نوشت.
خب آقای نیکخواه، من دوست دارم شما برای شنونده هامون توضیح بدین که پروژه‌ای که شما روش کار کردین چی بوده و چی شد که مدال طلا گرفتید.
پروژه نهایی ما راجب سربازی بود. اومدیم بررسی کردیم که آیا اصلا نیاز هست که سربازی بریم یا نه، جوانا نیازه که برن یا نه، و خب حالا نکات مثبت منفیش کنار هم دیگه گذاشتیم، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که خب بهتره که نباشه، اگر هم میخواد باشه باید اصلاح بشه در اصل.
بله.
مدال طلا هم دو بخش بود، بخش گروهی و بخش فردی.
بله.
که خب من هم تو بخش گروهی حالا با دوستانم و هم تو
بخش فردی
طلا شدیم، که خب فردی ملاک فردی بود، سر کلاس ها شرکت، تکالیفی که حالا یک سری فعالیت های شخصی مهمون میدادن ملاکش اون بود، و توی بخش گروهی هم که پروژه هایی که حالا داشتیم در طول این کار دو اولمپیاد.
بسیار عالی. خب آقای نیکخواه، با توجه به اینکه شما مدال طلای اولمپیاد سیاست گذاری رو کسب کردین، من خیلی دوست دارم بدونم که شما چه آینده‌ای رو برای خودتون متصورید، میخواید چیکار کنید در آینده؟
خب من دغدغه‌ای که داشتم در راستای همین مشکلات سیاست‌گذاری در کشور بود و همینطور علاقه من به همین سمته، علاقه من سمت مدیریت و سیاست‌گذاریه، حالا علاقه‌ای که دارم و حالا میشه گفت استعداد که نمیشه گفت.
یعنی میتونیم شما رو یکی از مدیران آینده این کشور تصور کنی؟
اینو دیگه من نمیتونم بگم، اینو بعد بعدی بگم.
خودت تو ذهنت هستی همچین چیزی؟
دوست دارم به محل برسم
ان شاء الله. آقای دکتر صحبت پایانی شما رو بشنوم.
عرضم به خدمتتون که من فکر میکنم بعد همیشه میگن تشکر بکنین از مدیر مجموعه هلی 10 آقای محمودی و آقای اکبری و آقای باقری، بچه‌هایی که ثمرشون میشن این بچه‌هایی که ما میتونیم تو این برنامه‌ها بیاریم.
بلد.
و در واقع به جوان‌های همسن و سالشون در واقع اینها رو نشون بدیم. ما همون بحث قدیمی که ما قبلا تو جلسات قبل با هم دیگه داشتیم، گفتم من دوست دارم نقش باغبون رو بچه‌ها داشته باشن، که کنار این بچه‌ها باشن و بچه‌های ثمرات درخشانی رو در آینده هم برای خودشون هم برای کشورمون داشته باشن
ان شاء الله. بچه‌های این چنینی به عنوان یک نخبه الگوهایی هستن که برای افرادی که نوجوانن و جوانن و تازه میخوان مسیر خودشون رو پیدا بکنن، میتونن یه نمونه عالی باشن که همیشه هم نباید به دنبال این باشیم که بریم وارد رشته پزشکی و تجربی بشیم، چنین رشته‌هایی رو دریابیم که شاید خیلی نتیجه بهتری برامون داشته باشه. متشکرم که همراه و شنونده ما بودید. بهترین ها رو برای همه شما آرزومندم. وقت خوش، خدا نگهدار.
رادیو جوان. بسم الله الرحمن الرحیم. یک آسمان مهر.
الحمد لله الاول بلا اول کان قبل.
تمام حمد و ستایش ها مخصوص خداوند است که اولین بوده است بدون آن که اولی قبل از او بوده باشد.
و الاخری بلا آخرین یکونو بعد.
و آخری نیست بدون آن که آخر دیگری بعد از او خواهد بود.
الذي قصرت عرايتي ابصار الناظرين.
خداوندی که دیده بندگان از نگاه به او کوتاه و ناتوان گشته است.
و عجزت عن نعته اوهام الواصفين.
برنامه یک آسمان مهر پیشکشی است به ساحت مقدس پیامبر خوبی ها که حاصل تلاش مشترک
محمد حسین خسروجردی و مریم سیف اللهی است. ساعاتی از روز خود را تنظیم می کرد برای دیدار با دوستان. در حضور دوستان به احترام دو زانو می نشست. هیچگاه بالای مجلس نمی نشست. وقتی کسی با او دست می داد با خوشرویی برخورد می کرد و دست خود را زودتر نمی کشید. نمی گذاشت کسی دستش را ببوسد و می گفت من مردی از خودتان هستم. ساده زندگی می کرد. هر جا نیازمندی می دید ناامیدش نمی کرد. و اگر چیزی همراه خود نداشت که به او هدیه کند برایش دعا می کرد که خدا انشاءالله تو را کمک کند. با همسرش بی نهایت مهربان و خوش برخورد بود. با کودکان بی اندازه صبور و خوش رو بود. نمی گذاشت به حیوانات آزاری برسد. لطافت روح داشت. آرامشش خاص بود. هرگز تندی نمی کرد. دستگیر ضعیفان بود. همیشه می گفت خداوند توبه پذیر مهربان است. برای همه دعای خیر می کرد. او را با لبخند زیبایش می شناختند. کسی که نامش احمد بود.
دکتر محمد مهدی لبیبی، دکترای جامعه شناسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام رحلت پیامبر بزرگوار اسلام، در فرصت کوتاهی که در خدمت شما هستیم چند تا نکته رو عرض میکنم. امیدوارم که نکات مفید باشه برای شنوندگان عزیزمون در برنامه. موضوع مهر و محبت و موضوع علاقه ائمه معصومین به خانواده، به افراد دوربر خودشون و مسائلی که براشون پیش می اومده، امروز میتونه از نگاه جامعه شناختی هم مورد بحث قرار بگیره. ما از هم نگاه فردی میتونیم به این موضوع نگاه بکنیم و هم از نگاه جمعی. هر دو تاش هم حائز اهمیت هست. ائمه معصومین خب الگویی بودن از روابط فردی و روابط جمعی. نگاه بکنیم به رفتار پیامبر با اعضای خانوادهشون، با دوستانشون، با نزدیکانشون، با دشمنانشون، با کسایی که همراهشون بودن یا نبودن، و همینطور نگاه بکنیم به رفتاری که ایشون در اجتماع داشتن با جمعهای مختلف، با گروههای مختلف. اینها میتونه یه الگو باشه، جوری که قرآن میفرماید که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. این الگو سازی توی دین هست، توی روابط اجتماعی ما میتونیم ازش بهره برداری بکنیم. حالا من این پیوند رو چجوری میخوام برقرار کنم؟ بسیاری از جامعه شناسان امروزه وقتی که میان جامعه مدرن رو بررسی میکنن، تحولات جامعه مدرن رو بررسی میکنن، یه خلأ خیلی بزرگی رو در جامعه مدرن احساس میکنن. اونم خلأ اخلاقیه، خلأ روابط دوستی بین افراد هست. خودشون میگن این خلأ خیلی جدی هست. بنابراین باید این رو جبران بکنیم. ابتدا آقای دورکیم شاید سالها پیش اومد گفتش که اصلا جامعه بر مبنای اخلاق شکل میگیره. اگر ما اخلاق رو از جامعه حذف بکنیم، جامعه از درون میپاشه و جوهره اخلاق هم همین روابط انسانیه، این دوستی هاست، مهر و محبت هاست. البته دو شکل مختلف هم براش تعریف میکنن، یکی اخلاق عملی هست و یکی اخلاق نظری. یعنی ما هم در بعد نظر و تصور آدم های اخلاقی باشیم، هم در عمل اون رو نشون بدیم. این واژه های اتیک و واژه های مورال تفاوتش دقیقا همین هست، یعنی یکی بعد نظری رو بیشتر روش کار میکنه و یکی بعد عملی رو. بنابراین این موضوع در واقع میشه گفت فصل مشترک دین هست و جامعه شناسی، هر دوتای اونها بر اخلاق تاکید دارن و توی اخلاق هم بیشترین چیزی که ما باید برش سرمایه گذاری بکنیم روابط دوستی هست، ایجاد مهر و محبت هست. خب چگونه شد که یک جامعه اسلامی که در زمان پیامبر بود و در زمان پیامبر میدونید بسیاری از رفتارهای ناشایست در محیطی مثل محیط عربستان اون روز رواج داشت، خیلی هم رواج داشت و مردم هم خیلی عادی بود براشون این رفتارها، چگونه پیامبر اسلام توانست این رفتارها رو تغییر بده؟ این تاثیرگذاری از کجا شکل گرفت؟ قاعدتا از وجود خود پیامبر سرمنشأ اینها رو باید جستجو کرد. اگر پیامبر قلب رؤوفی نداشت، نمیتوانست محبت و دوستی رو منتشر بکنه. این صریح آیه قرآن هم هست، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ای پیامبر، اگر تو قلبت قلب پاکی نبود، قلب ملایمی نبود، قلب رؤوفی نبود، افراد از دور بر تو پراکنده می شدن. چرا آدم ها دور بر تو جمع شدن؟ برای اینکه تو خودت مظهر دوستی.
میدان جنگ بود. عربی به پیامبر گفت کاری را به من بیاموز که باعث بهش رفتنم شوند. پیامبر فرمود با مردم آنگونه رفتار کن که دوست داری با تو آنگونه رفتار کنند و از رفتار با آنها که خوشایند تو نیست بپرهیز.
اینجا فصل مشترک دین باز هست با جامعه شناسی. یعنی ما میگیم ائمه معصومی، پیامبر اسلام، همه اینها الگو هستن چون روابط رو تو جامعه رواج میدن، اشاعه میدن به اشکال مختلفش. تو جامعه شناسی هم همین بحث رو داریم، منتها اونا لفظ آوانگارد رو به کار میبرن. میگن اگر شما میخواید یک تحولی رو تو جامعه ایجاد بکنید، اول باید یه آدمهای پیشرو داشته باشید، یک کسایی باید باشن که صف شکن باشن، بیان یک الگوهای جدیدی رو مطرح بکنن، این الگوهای جدید بعدن جامعه جا بیفته. اون صف شکن ها میتونن ها در جامعه مدرن افرادی مثل اندیشمندان امروز باشن، اما در یک جامعه دینی یقینا الگوهای اصلی و اساسی ائمه معصومین هستن، در صدر اونها پیامبر اسلام که ما اون رو الگوی اخلاق میدونیم و خود پیامبر هم میگن که رسالت من اصلا همین بوده دیگه. این که میفرمایند انما بعثت و اتمم مکارم الاخلاق، معناش همینه، یعنی کل آمدن و رفتن و هدف بعثت همین فضائل اخلاقی بوده و توی این فضائل اخلاقی شما اون جوهره و اساسش محبت رو میبینید و رأفت رو میبینید. تو فضای خانواده هم همین رو میبینید، یعنی همین تأکیدات هست. حالا جزئیاتش دیگه هست دیگه، شما توی روایات مختلف اگه نگاه کنید برخورد پیامبر مثلا با کودکان چگونه بوده. فرض کنید خیلی معروف هستش که پیامبر زمانی نماز میخوندن، امام حسن و امام حسین بر دوش ایشون مثلا نشستن، نماز طولانی شد، افراد سوال کردن که خب چرا نماز طولانی شد؟ پیامبر گفت ما نمیخواستن مثلا بچه‌ها بیفتن تا ناراحت بشن. خب خیلی بحث بزرگی است. یا در رابطه با مثلا فرض کنید برخورد ایشون با حضرت خدیجه، چقدر ما مطلب داریم، چقدر نکات داریم، نکات ریز هم داریم. حتی جای من مطلبی رو دیدم خیلی برام جالب بود، این که پیامبر در جای با اصحابشون بودن، بعد نقش شده بود که مثلا یک خانمی که خیلی سن بالایی داشت و موهای سفیدی داشت از دور می اومده، پیامبر از جمع اصحاب جدا میشن میرن میدن به سمت اون خانم، و میرن اونجا و عبای خودشون رو در میارن روی یک زمینی میندازن و از اون خانم دعوت میکنن که بشینه، خودشون هم کنار اون فرد میشینن و ساعتها مثلا صحبت میکنن. اصحاب خیلی تعجب میکنن که مثلا پیامبر چطور حالا از جمع جدا شدن رفتن و این خانم مسن مگر کی بود که این همه پیامبر براش احترام قائل شدن و صحبت چی بود که اینقدر صحبت طولانی و مفصلی مثلا داریم. بعد از بازگشت از پیامبر سوال میکنن که خب بگید برای ما جای سوال بود. پیامبر میفرمان که